عباس زودتر از من به در رسیده بود و تا در را باز کرد دیدم زن همسایه ام جعفر است. کودک شیرخوارش در آغوشش بیحال افتاده و در برابر ما با درماندگی التماس کرد. 2 روز فقط بهش آب چاه دادم. دیگه صداش در نمیاد. شما شیر دارید؟ عباس بی معطلی به پشت سرش چرخید و با همان حالی که برایش نمانده بود به سمت ایوان برگشت. می دانستم از شیر خشک یوسف چند قاشق بیشتر نمانده و فرصت نداد حرفی بزنم که یک سر به آشپزخانه رفت و قوطی شیر خشک را با خودش آورد. از پله‌های ایوان که پایین آمد مقابلش ایستادم و با نگرانی نجوا کردم: پس یوسف چی؟ هشدار من نه تنها پشیمانش نکرد که با حرکت دستش به ام جعفر اشاره کرد داخل حیاط شود و از من خواهش کرد یه شیشه آب میاری؟ بیقراری های یوسف مقابل چشمانم بود و پایم پیش نمی رفت که قاطعانه دستور داد: برو خواهر جون. نمی دانستم جواب هلیه را چه باید بدهم و عباس مصمم بود طفل همسایه را سیر کند که راهی آشپزخانه شدم. وقتی با شیشه آب برگشتم دیدم ام جعفر روی ایوان نشسته و عباس پایین ایوان منتظر من ایستاده است. اشاره کرد شیشه را به ام جعفر بدهم و نصف همان چند قاشق شیر خشک باقی مانده را در شیشه ریخت. دستان زن بینوا از شادی می لرزید و دست عباس از خستگی و خون ریزی سوس شده بود که بلا فاصله قوطی را به من داد و بی هیچ حرفی به سمت در حیاط به راه افتاد. ام جعفر میان گریه و خنده تشکر می کرد و من می دیدم عباس روی زمین راه نمی رود و در آسمان پرواز می کند که دوباره بیتاب رفتنش شدم. دنبالش دویدم. کنار در حیاط دستش را گرفتم و با گریه‌ای که گلویم را بسته بود التماسش کردم: یه ساعت استراحت کن بعد برو. انعکاس طلوع آفتاب در نگاهش عین رویا بود و من محو چشمان آسمانیش شده بودم که لبخندی زد و زمزمه کرد: فقط اومده بودم از حال شما با خبر بشم. نمیشه خاکریزها رو خالی گذاشت. ما با حاج قاسم قرار گذاشتیم و نفهمیدم این چه قراری بود که قرار از قلب عباس برده و او را مشتاقانه به سمت معرکه میکشید. در را که پشت سرش بستم حس کردم قلبم از قفس سینه پرید. یک ماه بیخبری از حیدر کار دلم را ساخته و این نفسهای بریده آخرین دارایی دلم بود که آن را هم عباس با خودش برد. پای ایوان که رسیدم ام جعفر هنوز به کودکش شیر می داد و تا چشمش به من افتاد دوباره تشکر کرد: خدا پدر مادرت رو بیامرزه، خدا برادر و شوهرت رو برات حفظ کنه. او دعا می کرد و آرزوهایش همه حسرت دل من بود که شیشه چشمم شکست و اشکم جاری شد. چشمان او هم هنوز از شادی خیس بود که به رویم خندید و دلگرمی داد. حاج قاسم و جوانای شهر مثل شیر جلوی داعش وایسادن. شیخ مصطفی می گفت سید علی خامنه‌ای به حاج قاسم گفته برو آمرلی تا آزاد نشده بر نگرد. سپس سری تکان داد و اخباری که عباس از دل غمگینم پنهان می کرد به گوشم رساند: بیچاره مردم سنجار فقط 10 روز تونستن مقاومت کنن. چند روز پیش داعش وارد شهر شده، میگن 7000 نفر رو کشته، 5000 تا دختر هم با خودش برده. با خبرهایی که می شنیدم کابوس عدنان هر لحظه به حقیقت نزدیکتر می شد. ناله حیدر دوباره در گوشم می پیچید و او از دل من خبر نداشت که با نگرانی ادامه داد: شوهرم دیروز می گفت بعد از اینکه فرمانده های شهر بازم امان نامه رو رد کردن، داعش تهدید کرده نمیذاره یه مرد زنده از آمرلی بره بیرون. او می گفت و من تازه می فهمیدم چرا دل عباس طوری لرزیده بود که برای ما نارنجک آورده و از چشمان خسته و بیخوابش خون می بارید. از خیال اینکه عباس با چه دلی ما را تنها با یک نارنجک رها کرد و به معرکه برگشت، طوری سوختم که دیگر ترس اسارت در دلم خاکستر شد و اینها همه پیش غم حیدر هیچ بود. اگر هنوز زنده بود، از تصور اسارت ناموسش بیش از بلایی که عدنان به سرش می آورد عذاب می کشید و اگر شهید شده بود دلش حتی در بهشت از قصه حال و روز ما در آتش بود. با سرانگشتان لرزانم نارنجک را در دستم لمس کردم و از جای خالی انگشتان حیدر در دستانم آتش گرفتم که دوباره صدای گریه یوسف از اتاق بلند شد. نگاهم به قوطی شیر خشک افتاد که شاید تنها یک بار دیگر می توانست یوسف را سیر کند. به سرعت قوطی را برداشتم تا به اتاق ببرم و نمی دانستم با این نارنجک چه کنم که کسی به در حیاط زد. حس کردم عباس برگشته. نارنجک و قوطی شیر خشک را لب ایوان گذاشتم و به شوق دیدار دوباره عباس شالم را از روی نرده ایوان برداشتم. همانطور که به سمت در می دویدم سرم را پوشاندم و به سرعت در را گشودم که چهره خاکی رزمنده آینه نگاهم را گرفت. خشکم زد و لبهای او بیشتر به خشکی می زد که به سختی پرسید حاجی خونه است؟ گریه یوسف را از پشت سر می شنیدم و می دیدم چشمان این رزمنده در برابر بارش اشکهایش مقاومت می کند که مستقیم نگاهش کردم و بی پرده پرسیدم چی شده؟ از صراحت سؤالم مقاومتش شکست و به لکنت افتاد. بچه ها عباس را بردن درمانگاه. گاهی تنها خوشخیالی می تواند نفس رفته را برگرداند که کودکانه میان حرفش پریدم دیدم دستش زخمی شده و کار عباس از یک زخم گذشته بود که نگاهش به زمین افتاد و صدایش به سختی بالا آمد. الان که برگشت یه راکت خورد تو خاکریز. از گریه یوسف همه بیدار شده بودند. زنمو پشت در آمد و پیش از آن که چیزی بپرسد من از در بیرون رفتم. دیگر نمی شنیدم رزمنده از حال عباس چه می گوید و زنمو چطور به هم ریخته و فقط به سمت انتهای کوچه می دویدم. مسیر طولانی خانه تا درمانگاه را با بیقراری دویدم و وقتی رسیدم دیگر نه به قدمهایم رمقی مانده بود نه به قلبم. دستم را به نرده ورودی دربانگاه گرفته بودم و برای پیش رفتن به پایم التماس می کردم که در گوشه حیات عباسم را دیدم. تختهای حیات همه پر شده و عباس را در سایه دیوار روی زمین خوابانده بودند. به قدری آرام بود که خیال کردم خوابش برده و خبر نداشتم دیگر خونی به رگهایش نمانده است. چند قدم بیشتر با پیکرش فاصله نداشتم. در همین فاصله با هر قدم قلبم به قفسه سینه کوبیده می شد و بالای سرش از نفس افتادم. دیگر قلبم فراموش کرده بود تا بتپد و به تماشای عباس پلکی هم نمی زد. رگهایم همه از خون خالی شده و توانی به تنم نمانده بود که پهلویش زانو زدم و با چشم خودم دیدم این گوشه علقمه عباس من شده است. زخم دستش هنوز با چفیه پوشیده بود و دیگر این جراحت به چشمم نمی آمد که همان دست از بدن جدا شده و کنار پیکرش روی زمین مانده بود. سرش به تنش سالم بود، اما از شکاف پیشانی به قدری خون روی صورتش باریده بود که دلم از هم پاشیده شد. شیشه چشمم از اشک پر شده و حتی یک قطره جرأت چکیدن نداشت که آنچه می دیدم باور نگاه هم نمی شد. دلم می خواست یک بار دیگر چشمانش را ببینم که دستم را به تمنا به طرف صورتش بلند کردم. با سر انگشتم گلبرگ خون را از روی چشمانش جمع می کردم و زیر لب التماسش می کردم تا فقط یک بار دیگر نگاهم کند. با همین چشمهای به خون نشسته ساعتی پیش نگران جان ما نارنجک را به دستم سپرد و در برابر نگاهم جان داد و همین خاطره کافی بود تا خانه خیالم زیر و رو شود. با هر دو دستم به صورتش دست می کشیدم و نمی خواستم کسی صدایم را بشنود که نفس نفس می زدم. عباس من بدون تو چی کار کنم؟ من بعد از مامان و بابا فقط تو رو داشتم. تو رو خدا با من حرف بزن. دیگر دلش از این دنیا جدا شده و نگران بار غمش نبودم که پیراهن صبوریم را پاره کردم و جراحت جانم را نشانش دادم. عباس میدونی سر حیدر چه بلایی اومده؟ زخمی بود، اسیرش کردن، الان نمیدونم زنده است یا نه. هر دفعه می اومدی خونه دلم میخواست بهت بگم با حیدر چی کار کردن، اما انقدر خسته بودی خجالت میکشیدم حرفی بزنم. عباس من دارم از داغ تو حیدر دق میکنم. دیگر باران عشق به یاری دستانم آمده بود تا نقش خون را از رویش بشویم، بلکه یک بار دیگر صورتش را سیر ببینم و همین چشمان بسته و چهره مظلومش برای کشتن دل من کافی بود. حیایم اجازه نمی داد نغمه ناله هایم را نامحرم بشنود که سرم را روی سینه پرخاک و خونش فشار می دادم و بی صدا زجه می زدم. بدنش هنوز گرم بود و همین گرما باعث می شد تا از هجوم گریه در گلو نمیرم و حس کنم دوباره در آغوشش جا شدم که ناله مردی سرم را بلند کرد. عمو از خانه رسیده بود، از سنگینی قلب دست روی سینه گرفته و قدمهایش را دنبال خودش می کشید. پایین پای عباس رسید، نگاهی به پیکرش کرد و دیگر ناله‌ای برایش نمانده بود که با نفس‌هایی بریده نجوا می‌کرد. نمی‌شنیدم چه می‌گوید، اما می‌دیدم با هر کلمه رنگ زندگی از صورتش می‌پرد و تا خواستم سمتش بروم همانجا زمین خورد. پیکر پاره پاره عباس، عمو که از درد به خودش می‌پیچید و درمانگاهی که جز پایداری پرستارانش وسیله‌ای برای مداوا نداشت. بیش از 2 ماه درد غیرت و مراقبت از ناموس در برابر داعش و هر لحظه شاهد تشنگی و گرسنگی ما بودن طاقتش را تمام کرده و شهادت عباس دیگر قلبش را از هم متلاشی کرده بود. هر لحظه بین عباس و عمو که پرستاران با دست خالی می‌خواستند احیایش کنند پرپر می‌زدم، تا آخر عمو در برابر چشمانم پس از 1 ساعت درد کشیدن جان داد. یک نگاه هم به قامت غرق خون عباس بود، یک نگاه هم به عمو که هنوز گوشه چشمانش عشق پیدا بود و دلم برای حیدر پر می زد که اگر اینجا بود دست دلم را می گرفت و حالا داغ فراقش قاتل من شده بود. جهت مقام امام مجتبی را پیدا نمی کردم. نفسی برای دعا نمانده بود و تنها با گریه به حضرت التماس می کردم به فریادمان برسد. می دانستم عمو پیش از آمدن به بقیه آرامش داده تا خبری خوش برایشان ببرد و حالا با 2 پیکری که روبرویم مانده بود با چه دلی می شد به خانه برگردم. رنج بیماری یوسف و گرگ مرگی که هر لحظه دورش می چرخید برای حال هلیه کافی بود و می ترسیدم مصیبت شهادت عباس نفسش را بگیرد. عباس برای زنمو مثل پسر و برای زینب و زهرا برادر بود و می دانستم رفتن عباس و عمو با هم تار و پود دلشان را از هم پاره می کند. یقین داشتم خبر حیدر جانشان را می گیرد و دل من به تنهایی مرد این همه درد نبود که بین پیکر عباس و عمو به خاک مصیبت نشسته و در سیلاب اشک دست و پا می زدم. نه توانی به تنم مانده بود تا به خانه برگردم، نه دلم جرأت داشت چشمان منتظر حلیه و نگاه نگران دختر عموها را ببیند و تأخیرم آنها را به درمانگاه آورد. قدمهایشان به زمین قفل شده بود، باورشان نمی شد چه می بینند و همین حیرت نگاهشان جانم را به آتش کشید. دیدن عباس بی‌دست رنگ از رخ هلیه برد و پیش از آن که از پا بیفتد در آغوشش کشیدم. تمام تنش می لرزید. با هر نفس نام عباس در گلویش می شکست و می دیدم در حال جان دادن است. زنمو بین بدن عباس و عمو حیران مانده و رفتن عمو باور کردنی نبود که زینب و زهرا مات پیکرش شده و نفسشان بند آمده بود. زنمو هر دو دستش را روی سر گرفته و با لبهایی که به سختی تکان می‌خورد حضرت زینب را صدا می‌زد. هلیه بین دستانم بال و پر می‌زد. هرچه نوازشش می‌کردم نفسش بر نمی‌گشت و با همان نفس بریده التماسم می‌کرد. 3 روزه ندیدمش. دلم براش تنگ شده. تو رو خدا بذار ببینمش. و همین دیدن عباس دلم را زیر و رو کرده بود و می دیدم از همین فاصله چه دلی از هلیه می شکافد که چشمانش را با شانم می پوشاندم تا کمتر ببیند. هر روز شهر شاهد شهدایی بود که یا در خاک ریز به خاک و خون کشیده می شدند یا از نبود غذا و دارو بی صدا جان می دادند. اما عمو پناه مردم بود و عباس یل مدافعان شهر که همه گرد ما نشسته و گریه می کردند. می دانستم این روز روشن من است و می ترسیدم از شبهایی که در گرما و تاریکی مطلق خانه باید وحشت خمپاره باران داعش را بدون حضور هیچ مردی تحمل کنیم. شب که شد ما زنها دور اتاق کس کرده و دیگر نامحرمی در میان نبود که از منتهای جانمان ناله می زدیم و گریه می کردیم. در سرتاسر شهر یک چراغ روشن نبود. از شدت تاریکی شهر و آسمان شب یکی شده و ما در این تاریکی در تنگنای غم و گرما و گرسنگی با مرگ زندگی می کردیم. همه برای عباس و عمو عزاداری می کردند. اما من با این همه درد از تب سرنوشت حیدر هم می سوختم و باز هم باید شکایت این راز سر به مهر را تنها به درگاه خدا می بردم. آب آلوده چاه هم حریفم شده و بدنم دیگر استقامتش تمام شده بود که لحظه ای از آتش تب خیس عرق می شدم و لحظه ای دیگر در گرمای 45 درجه آمرلی طوری می لرزیدم که استخوانهایم یخ می زد. زنمو همه را جمع می کرد تا دعای توسل بخوانیم و این توسلها آخرین حلقه مقاومت ما در برابر داعش بود تا چند روز بعد که 2 هلیکوپتر بالاخره توانستند خود را به شهر برسانند. حالا مردم بیش از قضا به دارو نیاز داشتند. حسابش از دستم رفته بود. چند مجروح و بیمار مثل عمو مظلومانه درد کشیدند و غریبانه جان دادند. دیگر حتی شیر خشکی که هلیکوپترها آورده بودند به کار یوسف نمی آمد و حالش طوری به هم می خورد که یک قطره آب از گلوی نازکش پایین نمی رفت. هلیه یوسف را در آغوشش گرفته بود، دور خانه می چرخید و کاری از دستش بر نمی آمد که ناامیدانه زجه می زد تا فرشته نجاتش رسید. خبر آوردند فرماندهان تصمیم گرفتند هلیکوپترها در مسیر برگشت بیماران بدحال را به بغداد ببرند و یوسف و هلیه می توانستند بروند. هلیه دیگر قدمهایش قوت نداشت. یوسف را در آغوش کشیدم و تب و لرز همه توانم را برده بود که تا رسیدن به هلیکوپتر 1000 بار جان کندم. زودتر از هلیه پای هلیکوپتر رسیدم و شنیدم رزمنده‌ای با خلبان بحث می کرد. اگه داعش هلیکوپترها رو بزنه، تکلیف این همه زن و بچه که داری با خودت میبری چی میشه؟ شنیدن همین جمله کافی بود تا کاسه دلم ترک بردارد و از رفتن هلیه وحشت کنم. در هیاهوی بیمارانی که عازم رفتن شده بودند، هلیه کنارم رسید. صورت پژمرده‌اش به شوق زنده ماندن یوسف گل انداخته و من میترسیدم این سفر آخرشان باشد که زبانم بند آمد و او مشتاق رفتن بود که یوسف را از آغوش لختم گرفت و با صدایی که از این معجزه به لرز افتاده بود زمزمه کرد: نرجس دعا کن بچم از دستم نره. به چشمان زیبایش نگاه می کردم. دلم می خواست مانعش شوم، اما زبانم نمی چرخید و او بی خبر از خطری که تهدیدشان می کرد پس از روزها به رویم لبخندی زد و نجوا کرد: عباس به من یه باتری داده بود، گفته بود هر وقت لازم شد این باتری رو بندازم تو گوشی و بهش زنگ بزنم. و بغض طوری گلویش را گرفت که صدایش میان گریه گم شد. اما آخر عباس رفت و نتونستم باهاش حرف بزنم. رزمنده‌ای با عجله بیماران را به داخل هلیکوپتر میفرستاد. نگاه من حیران رفتن و ماندن هلیه بود و او میخواست حسرت آنچه از دستش رفته به من هدیه کند که یوسف را محکمتر در آغوش گرفت، میان جمعیت خودش را به سمت هلیکوپتر کشید و رو به من خبر داد باتری را گذاشتم تو کمد. قلب نگاه هم از رفتنشان میتپید و میدانستم ماندنشان هم یوسف را میکشد که زبانم بند دلم شد و او در برابر چشمانم رفت. هلیکوپتر از زمین جدا شد و ما عزیزانمان را بر فراز جهنم داعش به این هلیکوپتر سپرده و می ترسیدیم شاهد سقوط و سوختن پاره های تنمان باشیم که یکی از فرمانده های شهر رو به همه صدا رساند: به خدا توکل کنید، عملیات آزادی آملی شروع شده، چند تا از روستاهای اطراف آزاد شده، به مدد امیرالمؤمنین آزادی آمرلی نزدیکه. شاید هم میخواست با این خبر نه فقط دل ما که سرمان را گرم کند تا چشمانمان کمتر دنبال هلیکوپتر بدود. من فقط زیر لب صاحب از زمان را صدا میزدم که گلوله‌ای به سمت آسمان شلیک نشود تا لحظه‌ای که هلیکوپتر در افق نگاه هم گم شد و ناگزیر یادگاری های برادرم را به خدا سپردم. دلتنگی، گرسنگی، گرما و بیماری جانم را گرفته بود. قدمهایم را به سمت خانه می کشیدم و هنوز دلم پیش هلیه و یوسف بود که قدمی می رفتم و باز سرم را می چرخاندم مبادا انفجار و سقوطی رخ داده باشد. در خلوت مسیر خانه حرفهای فرمانده در سرم می چرخید و به زخم دلم نمک می پاشید که رسیدن نیروهای مردمی و شکست محاصره در حالی که از حیدرم بیخبر بودم عین حسرت بود.